ساعت 18 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. اعتصابات سراسری کسبه و بازاریان در روز سه‌شنبه ادامه یافته است. مولوی عبدالحمید میگوید روایت برخی زندانیان مؤید تجاوز به زندانیان بازداشتی است. گزارش‌ها حاکی از تهدید و پلمب شماری از مغازه‌هایی است که دست به اعتصاب زده اند. شمار زیادی از کسبه و بازاریان در شهرهای مختلف ایران در همراهی با معترضان روز سه‌شنبه 15 آذر وارد دومین روز اعتصابات خود شدند. بر پایه تصاویر و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این اعتصابات در ده‌ها شهر و بازار از جمله بازار زرگرها در تهران، کسبه نقاط مختلف پایتخت، سعادت آباد اصفهان، نجف آباد، سنندج، سقز، روانسر، شهر کرد، لاهیجان و بندرعباس ادامه یافته است.
19 آذر لاهیجان همچنان در اعتصاب کامل، مردم متحد رو هیچ کسی نمیتونه بشکنه، نه تیر، نه گلوله، نه زندان. مردم متحد رو هیچ کسی نمیتونه بشکنه.
کارگران ذوب آهن اصفهان هم سه شنبه 15 آذر را با اعتصاب شروع کردند. همچنین دیشب تهران و بسیاری دیگر از شهرهای ایران صحنه اعتراضات شبانه مردم بود. اقشار و گروه‌های بسیاری در روزهای گذشته برای برگزاری اعتصابات سراسری سه روزه در همراهی با اعتراضهای اخیر از 14 آذر ماه فراخوان داده بودند. این فراخوان‌ها با پاسخی وسیع در ایران روبرو شده است. عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان روز سه‌شنبه در حساب توییتر خود نوشت اخباری مبنی بر تعرض جنسی به زندانیان زن به قصد تحقیر، سرکوب و اعتراف اجباری در رسانه‌ها بازتاب یافته و روایت برخی از زندانیان مؤید این امر است. مولوی عبدالحمید افزوده در صورت اثبات قطعاً بزرگترین مفسدان فی‌الارض مرتکبین همین جنایات هستند. امام جمعه اهل سنت زاهدان تاکید کرده که لازم است قوه قضاییه این افراد را محاکمه و به اشد مجازات برساند. در پی اعتراضات سراسری ایران تعدادی از زنان بازداشتی تایید کردند که در دوران بازداشت یا زندان مورد تعرض یا تجاوز جنسی قرار گرفتند. همچنین تلویزیون CNN روز 3 آبان در گزارشی مستند از تجاوز نیروهای جمهوری اسلامی به بازداشت شدگان در زندان‌ها خبر داد. پیشتر نرگس محمدی فعال زندانی حقوق بشر در نامه‌ای به جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران خواهان تحقیق ویژه او درباره تعرض جنسی به زنان بازداشتی شده بود. گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که ماموران حکومتی به تهدید و پلمب برخی مغازه‌ای پرداختند که در همراهی با اعتراضات سراسری مردم ایران دست به اعتصاب زده‌اند. از جمله شبکه حقوق بشر کردستان از تهدید کسبه و بازاریان توسط ماموران اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان خبر داده است. بر اساس این گزارش از جمله در شهرهای ایلام، کرمانشاه، روانسر و سنندج نیروهای اداره اماکن با دستور دادستانی این شهرها در حال پلمب مغازه‌هایی هستند که در اعتصاب شرکت کرده اند. در ویدیویی نیز که یکی از مخاطبان رادیو فردا از اصفهان فرستاده دیده می شود که با رنگ اسپری عبارت تهدیدآمیز تحت نظر و اتهاماتی چون تجزیه طلب و وطن فروش روی کرکره فروشگاه‌هایی نوشته شده که به اعتصاب کنندگان پیوستند. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی قبلا گفته بودند که بازاریان و مغازه‌داران به دلیل تهدید شدن از سوی معترضان مجبور به بستن مغازه‌هایشان در روزهای فراخوان عمومی اعتصاب شدند.
شیراز مال علی‌آباد
بازار تلفن‌فروشی سوری
مهردشت شهر
مشهد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شند کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان بشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا اعلام کرد که مقام‌های این کشور در حال بررسی چگونگی وجود قطعات ساخت کانادا در پهپادهای ایرانی مورد استفاده روسیه برای حمله به اوکراین هستند. جزئیات بیشتر را از هانا کاویانی بشنوید.
یک سازمان غیردولتی اوکراینی به نام استیت واچ و یک گروه مدنی به نام ناکو در هفته‌های گذشته به بررسی قطعاتی پرداختند که یک به یک در پهپاد شاهد 136 استفاده شده بود. پهپادی که اگرچه ایرانی محسوب می‌شود، اما به غیر از موتور آن، سایر قطعاتش در گوشه و کنار دنیا تولید می‌شود.
USA Group Element Живлення японської Panasonic керамічна антена канадської талісман.
آنطور که گزارش تحقیقاتی در این زمینه نشان می‌داد، بیش از 30 قطعه در کشورهایی چون ژاپن، آلمان و ایالات متحده تولید شده است. آنطور که محققان دریافتند، حتی قطعاتی مانند نوعی از فیوز به کار رفته در شاهد 136 در خود اوکراین تولید شده است. کشوری که در ماه‌های اخیر بارها با همین پهپادهای ایرانی هدف قرار گرفته است. یکی دیگر از کشورهایی که میزبان شرکت تولید کننده قطعات یافت شده است، کاناداست. شرکت کانادایی تلسمن حالا تایید کرده است که محصولش در شاهد 136 به کار رفته، از این موضوع ابراز تأسف کرده، اما میگوید منبع ارائه دهنده این قطعه به ایران نبوده است. حالا مقام‌های کانادایی میگویند در حال تحقیق در این زمینه هستند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا میگوید کشورش نمیخواهد فناوری تولید شده در کانادا در جنگ روسیه علیه اوکراین استفاده شود و قوانین سفت و سختی برای صادرات فناوری‌های حساس وجود دارد. اما آنطور که گزارش رسانه‌های کانادایی و همچنین اوکراینی نشان می‌دهد، دقیقاً مشکل اصلی همین قوانین در کشورهای تولید کننده قطعات است. چرا که به نوشته این رسانه‌ها، بسیاری از قطعاتی که در پهپادهای ایرانی، چه شاهد 136 و یا مهاجرشش که پیشتر رادیو اروپای آزاد از وجود بسیاری قطعات تولید کشورهای مختلف در آن خبر داده بود، شامل قوانین محدود کننده نمی‌شوند، چرا که فناوری‌های حساس محسوب نمی‌شوند. از همین رو هم صادرات این قطعات به نقاط مختلف جهان رخ می‌دهد و کشوری تحت تحریم مانند ایران می‌تواند از طریق دور زدن تحریم‌ها و با واسطه به این قطعات دست یابد. قدرت‌های جهانی از جمله ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کانادا تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی به دلیل فروش پهپاد به روسیه اعمال کردند. اگرچه که تهران اتهامات علیه خود در زمینه فروش پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین را نمی‌پذیرد.
بله، گزارشی بود از هانا کاویانی در مورد وجود قطعات ساخت کانادا در پهپادهای ایرانی.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز. از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز. از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز. از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
بر پایه گزارش مقام‌های امنیتی آلمان، یک عراقی که پیش از این خبرچین سازمان اطلاعات و امنیت داخلی این کشور بوده، از سوی جمهوری اسلامی مأموریت داشته درباره رئیس شورای مرکزی یهودیان آلمان جاسوسی کند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در حالی که دادستانی آلبان سرگرم تحقیق پیرامون چندین حمله به کنیسه‌ها و مراکز یهودیان در این کشور است، محافل امنیتی آلمان خبر از یک عملیات جاسوسی علیه یوزف شوستر، رئیس شورای مرکزی یهودیان در آلمان دادند. ماجرا از این قرار است که یک خبرچین پیشین سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان از قرار معلوم رفت آمد یوزف شوستر و خانواده را با هدف جاسوسی برای جمهوری اسلامی زیر نظر داشته. به گزارش مجله آلمانی فوکوس، نام کوچک این جاسوس عراقی علاءالدین محمد 49 ساله ساکن شهر شتوتگارت در جنوب آلمان است. همین نشریه در ادامه می نویسد اطلاعات به دست آمده نشان از آن دارد که این عراقی با دستگاه اطلاعاتی و مخفی بدنام جمهوری اسلامی ارتباط نزدیک داشته و سپس به این نتیجه می رسد که گروه های عملیاتی سپاه پاسداران از جمله نیروی قدس که در خارج از مرزهای ایران فعالیت دارد از اطلاعات افرادی مانند علاءالدین محمد برای اهداف بعدی خود استفاده می کنند. این جاسوس عراقی که تابعیت آلمان را هم داراست از محل سکونت خود در شهر شتوتگارت اطلاعات مورد نظر را درباره یوزف شوستر، رئیس شورای مرکزی یهودیان در آلمان و همچنین خانواده‌اش گردآوری می‌کرده و در اختیار دستگاه‌های مسئول جمهوری اسلامی می‌گذاشته. علاءالدین محمد به نوشته مجله فوکوس 6 سالی به عنوان خبرچین با سازمان امنیت داخلی آلمان همکاری داشته و اطلاعاتی را که از اسلامگرایان ساکن این کشور به دست می آورده به این سازمان انتقال می داده. همین نشریه همزمان یادآور شده که سازمان امنیت داخلی آلمان که در شهر کلن قرار دارد سرانجام به فعالیت‌های علاءالدین محمد مظنون می‌شود و او را از کار برکنار می‌کند. مجله فوکوس با توجه به اطلاعاتی که از محافل امنیتی آلمان به دست آورده در گزارش خود از علاءالدین محمد به عنوان جاسوس دو جانبه نیز یاد کرده که هم با سازمان امنیت داخلی آلمان همکاری داشته و هم با دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی. اینکه کی محاکمه این فرد در آلمان آغاز می شود اطلاعی در دست نیست. از طرفی این اولین بار نیست که فردی در آلمان درباره فعالیت شخصیت ها و یا مراکز یهودیان برای جمهوری اسلامی جاسوسی کرده. 5 سال پیش هم یک دانشجوی پاکستانی در دانشگاه برمن از سوی نیروی قدس سپاه مأموریت یافت در مورد سیاستمدار آلمانی راینهولد روبه، رئیس انجمن آلمان و اسرائیل در برلین و یک استاد فرانسوی اسرائیلی دانشگاه پاریس جاسوسی کند. این دانشجو با نام حیدر سید مصطفی پس از 1 سال فعالیت سرانجام به دام نیروهای امنیتی آلمان افتاد و در دادگاهی در برلین به جرم جاسوسی برای جمهوری اسلامی به 4 سال و 3 ماه زندان محکوم شد. این دانشجوی پاکستانی پس از محاکمه گفته بود بابت فعالیت‌های جاسوسیش بیش از 2000 یورو از جمهوری اسلامی دریافت کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنا رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
خب امیدوارم که تا اینجای برنامه‌های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. فراموش نکنید که در 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما تماس بگیرید. شماره جدید پیامگیر رادیو فردا هست 00420221122113. تکرار میکنم 00420221122113. 21-13. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.